19/93 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 114 سوره نساء. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما. 114 سوره نساء. در این آیه تعلیم الهی است برای مردم، یعنی خدا دارد تعلیم میدهد و ارشاد میکند اونها را به این که هرگاه با هم نجوا دارند، که نجوا رو حالا معنا خواهیم کرد، حرف مخفیانه ای رو با هم رد و بدل میکنن، میبایست که این نجوای به خیر باشد و نجوای به معروف و اصلاح بین الناس باشد و تألیف قلوب به دوستی باشد، و الا در این نجواها خیری نیست و وزر و وبالش بر عهدشون خواهد بود. لذا شیخ می فرماید در این آیه خدا اخبار می دهد به این که خیری در بسیاری از نجواهای مردم وجود ندارد. اخبار لا خیر فی کثیر من نجواهم. بنابراین آیه نسبت به آیات قبل می توانید لحاظ استقلالی بش بکنید، یعنی اون داستان دزدی و سرقت و این که میخواستن پیغمبر رو فریب بدن که از سارق حمایت کند و اینا و البته نتوانستن، اون ماجرای آیات قبل تمام شد. می توانیدم باز این را ادامه او بگیرید به این کیفی که حالا در ضمن آیه عرض خواهم کرد. لا خیر، لای نافیتون للجنس، لای نفی جنس. لای نفی جنس می دونید که عملش عمله چیه؟ عملی که می کند عمله انه را انجام می داد دیگه، عمله انه مثل حروف عملش عمله حروف مشبهتون بده. سلام. لا خیر، خیر خبر بفرمایید که بله لا خیر، بله اسم لا، اسم لاس و خبرش چیست؟ خبرش محذوفه. لا خیر موجودون یا لا خیر کائنون. خب معنای خیر که واضحه، خیر رو بذارید در مقابل شر، بنابراین معناش واضح میشه. لا خیر، خیر رو گفتن مبنی بلفت هست، ولذا بفرمایید که در محل نصب. لا خیر اسم لا، پس لا خیر اسم لا، خبرش هم که گفتیم محذوفه. فی کثیرن جار و مجرور متعلق به خبر لا، که خبر لا محذوف بود، یعنی در این بسیار خیری نیست در بسیاری از این بله اموری که موجود است خیری نیست. از چی؟ من نجواهم. خیر نیست در بسیاری از نجواهای مردم. نجواهم جار و مجرور مضاف الیه، جار و مجرور دون متعلقه به یه صفت محذوف از کثیر. دو تا نکته را تو این من نجواهم باید معنا کنیم، یکی نجوا چیست، یکی ضمیر هم به کی برمیگرد. پس خیری در بسیاری از این نجواها نیست. نجوا شیخ می‌فرماید نجوا ما ینفرد و بهل اسنان اول جماعه. اگر یه دو نفر یا بیش از دو نفر با هم میشنن و یه صحبتی دارن، سرن کانه او جهرن، یعنی یا آهسته پچ پچ میکنن یا بلند حرف میزنن، الا اینکه مجلس مجلس خصوصی است، یعنی اینجور نیست که مجلس مجلس عام باشن همه وارد بشن، مجلس مختص به یک جناح و گروه خاصی است و دیگران را داده نمیشن، یعنی مجلس مجلس اختصاصیه یا افراد خاصی است. این میشه نجوا. پس حتما نجوا رو فرمایش شیخ نباید در گوشی باشد، نباید پچ پچ کردن باشد، توجه میکنید؟ میتوند خیلی بلند حرف بزنن با هم، الا اینکه مجلس اختصاصی است. وقتی مجلس مجلس خصوصی است، دو نفر، سه نفر، پنج نفر فقط حق ورود دارن، در بسته شده، دیگران حق ندارن بیان، خب لازم نیست آهسته حرف بزنن، که بلند حرف میزنن مشکلی هم نیست. بنابراین این میشه نجوا، یعنی پس در مجالس خصوصی، در اونچه که با هم میگن. این فرمایش شیخ. راغب در مفردات قرآن میگه ناجیتهو ای ساررتهو، نجوا کردی، نجوا کردم با او، یعنی در گوشی باش حرف زدم. الان نحوه سر به او منتقل شد و اصلهو، حالا ببینید ساررتهو یعنی به نحوه سر به او انتقال دادم. و اصل نجوا رو گفتن اصل نجوا از نجوه هست، نجوه زمین بلند رو بهش میگن نجوه، ولذا به محل قائت هم نجا گفته میشن، به معنا این که اونایی که میخواستن بله میرفتن در یک مکان، فرض فرمایید که یه بلندی که بعد از او یک چه باشد، بله که پیدا نباشد، بنابراین یه ارتفاعی رو باید میرفتن بالا که از اون طرف سرازیر بشن که دیگه پشتش پیدا نباشد. پس ناجیتهو یعنی ساررتهو به قول جناب راغب، یعنی سری را با او در میان گذاشت. خیلی خوب. و لذا گفتن نجوا سری است که بین دو نفر است یا بیشتر. پس نجوا شد به نحو سر مطرح کردن در گفتگو. و البته نجوا بعضی وقتا اطلاق میشد بر خود دو نفری که دارن با هم نجوا میکنن، مثل قوله تعالی در سوره اسراء و از هم نجوا، یعنی اینا اون هنگامی که اینا با هم دارن چه میکنن؟ متناجیان، بر اینا در حال نجوا هستن و با هم، بله، یعنی در حالی که ایشان دارن با هم نجوا میکنن.
شامل اشاره و نامشه
سفر قربه باشه؟ نه، شیخ فرمود اگر یادتون باشد، بله، نه نجوا، بله باید قول باشه، حرف زدن. و در حدیث اینجور داریم، مثلا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیاً یوم الطائف فانتجاهو، روز طائف بعد فتح مکه، تو داستان طائف، جنگ طائف، پیغمبر خدا امیرالمومنین رو صدا زدن و با علی نجوای طولانی داشتن. فقال الناس لقد طال نجواه، خیلی طول کشید، مردم گفتن. فقال، پیغمبر فرمودن من تجیته ولکن الله انتجاه، من با علی نجوا نمی کنم که من او رو برای نجوا اختیار کرده باشم، خدا با علی نجوا می کند. ترجمه این رو باید سنی هم دارم. یعنی چه؟ یعنی لکن الله انتجاه، خدا با علی نجوا می کنه، دیگه یک همه فهم بخواهیم معنا کنیم، حد اقلی، یعنی حد اقلش اینه که خداوند به من امر کرده است که با علی چیکار کنم؟ نجوا کنم. یا شما در دعا دارید، کدوم دعاست میخونم آقایون بگن؟ اللهم به محمد نبیک و صفیک و به موسی نجیک. کدوم دعا بود؟ دعای سماد. و به موسی نجیک. یعنی چه موسی نجیک؟ یعنی موسایی که با تو مناجی بوده، نجوا کرده است، یعنی مخاطب با توست. ها؟ سماد نیست. خب حالا ببینید کدوم. بنابراین اینم داریم در دعا. خیلی خوب، پس نجوا روشن شد، یعنی سخن گفتن. لکن سخن گفتنی که نامحرمی درش نباشد، غیر نباشد. شما میخوان در این سخن گفتن اسرار را بگون، بنابراین اسرار را به نامحرم، به غیر نمیگن. حالا چه بلند بگون، چه آهسته بگون، میتواند و چه دو نفر باشن و چه بیشتر باشن، این میشه نجوا. پس نجوا یعنی سخن گفتنی که اونایی که بله شما نمیخند، اونا نمیشنوند، اونا متوجه نیست. این خود کلمه نجوا روشن شد. ضمیر هم به کی برمیگردد؟ اگر ضمیر هم رو شما برگردونید به اون داستان خیانت پیشگان سابق که تو آیات قبل داشتی، این آیه هم میشد استمرار همون آیات قبلی، که پس این خیانت پیشگانی که با هم به نجوا نشسته اند، و تو آیات قبلم داشتیم که بله از یبیتون من القول، کجوم آیه بود؟ مالا و هو معهم از یبیتون مالا یرزا من القول، آیه 108. اگر ضمیر هم را بزنید به همون خیانت پیشگانی که شبها مجلس تشکیل میدن، بیتوته میکنن در دل شب و مشغول نقش چینی و تدارکات میشن که باید فردا چه بکنند، اگر این رو بزنید به از یبیتون مالا یرزا من القول، یعنی همون داستان خیانت پیشگان، ضمیر به اونا برگرده، آیه میشه ادامه همون آیات سابق. و اما شما میتوانید که ضمیر را بزنید لا خیر فی کثیر من نجواهم به ناس بزنید، یعنی لازم نیست خیانت پیشه باشه، مردم با هم حرفهای خصوصی و مخفیانه ای که میزنن، در بسیاری از این حرفهای مخفیانه و خصوصی لا خیره، خیری درش نیست. لا خیره لای نفی جنس است. بنابراین الا نحو چی؟ الا نحو غلبه. غالبا در این نجواها و در این حرفهای خصوصی که زده می شود خیری در اینها وجود ندارد. پس به هر دو میتونید ضمیر رو برگردونید. اگر به ناس بزنید، خب دیگه آیه ارتباطی به آیات سابق ندارد، ارتباطش قطع میشه، خودش یه آیه مستقل و یه مطلب مستقل دارد. میگد اگرچه خیانت پیشگانم داخل در ناس هم فرق نمی کند، شامل حال اونام میشد، شامل حال غیر اونام میشد. ولذا ظاهر این است که آیه را استقلال براش قائل بشید و نجواهم ضمیر رو نزنید به بفرمایید که اونایی که خیانت پیشگان بودن، نه، او داستان تمام شد. البته عرض کردم شامل حال اونام میشن. عامت الناس وقتی میشینن در یه مجلس خصوصی و صحبت‌های خصوصی که با هم دارن، لا خیر فی کثیر من نجوا، خیری درش نیست. لا خیر لای نفی جنس است، لیکن میدونیم الان نحوه اغلب است دیگه، غالبا خیری در این مجالس وجود نداره. ولذا تو آیات دیگری هم داریم، سوره مجادله آیه 9 و 10 میگد بله یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و التقوى و اتقوا الله الذي اليه تحشرون. چرا؟ چون غالب نجواهایی که تشکیل میشد تناجی و صحبت در مورد اسم و عدوان و معصیت رسول بود. میگه اینجور نکنید، اگر میخوان نجوا داشته باشید تناجو بالبر و التقوى. خیلی خوب، بعد میفرماید انما النجوى من الشیطان، نجوا کردن خصوص در ملأ عام، توجه میکنید، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمن. وقتی که در یه مجلس عام دو نفر خصوصی صحبت میکنن، پچ پچ میکنن، این نجوا از شیطان، لیحزن الذین آمن، اونایی که مؤمنن از این قضیه چه میشن؟ دلگیر میشن. و لیس بضارهم شیئا، این نجوا ضرری برای اونها ندارد، الا به اذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بنابراین اگر شما بگید که در غالب این نجواها و مجالس خصوصی که منعقد میشن به حیث که غیر راه ورود ندارد و ممنوع از ورود است، این در بسیاریش لا خیر فی کثیر من نجواه، حالا استثناء میکنه، این که لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر به صدقته، مگر چی؟ بفرمایید مگر، این الا ادات استثناء. میتوانید استثناء رو متصل بگیرید، یعنی الا نجوایی که در اون نجوا امر به صدقه باشه، این میشه استثناء متصل. می توانید الا را استثناء منفصل بگیرید، منقطع بگیرید، یعنی به معنا لاکه خیری در بسیاری از این نجواها نیست، لکن اون کسی که امر به صدقه بکند و فلان، بله او مانعی ندارد. بنابراین می توانید استثناء رو متصل بگیرید، می توانید منفصل. ظاهر استثناء اتصال، بنابراین مگر نه، پس معنا ما بخوام بکنیم ولو میشه منقطع هم گرفت، ولیکن ظهورش در استثناء متصله، مگر جایی که نشه ما متصل بگیریم. شیخ هم گفت توی یکی از کلماتش تو مکاسب، بله، که ظهور استثناء در استثناء متصل، بنابراین ما متصلش میگیریم، یعنی خیری در بسیاری از این نجواها نیست مگر نجواهایی که این سه مطلب رو در پی داشته باشن، سه مطلبی که الان میگه. خب الا من امر به صدقت، من اسم موصول مبنی بر سکون در محل جر، چرا؟ چون اضافه شده است به مستثنایی که محذوف است و منصوب است که نجوا باشد. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوایی که من امر به صدقته. می توانید پس مضاف به نجوای محذوف بگیرید، می توانید من را آقای ظفر بدل بگیرید از کثیر، لا خیر فی کثیر، آها، الا من امر به صدقته، این من بدله از کثیر باشد. اینم میشه. بدله از کثیرم باشد باز میشه محلن چی؟ مجرور. چون که فی کثیرن کثیر میشه که مجرور فیست. الا من امر به صدقتن، جار و مجرور متعلقه به امره، امر بکند به صدقه. صدقم که واضحه معناش، یعنی عطیه ای که شما، هدیه ای، عطیه ای که به غیر میدهید، اونم به قصد قربت و متبرع هم هستی، یعنی که باز پس گرفته نمی شود. این میشه و در مقابل چیزی هم بهش نمیدین، فقط به قصد قربت. الا من امر به صدقته، اگر نجوایی که تو اون نجوا بگد فلانی وضعش خوب نیست، برو یه کمکی بهش بده، برو یه دستگیری ازش بکن. خب او معروفن، او عاطفه دیگه، حرف عطف، معروفن معطوفه بر صدقته، به صدقتن او معروفن. معروف چیست؟ معروف اون چیزیست که عقل به حسنش حکم بکند و شرع هم انکار او را نکند. توجه می‌فرمایید؟ عقل میگه این کار خوبیه، شرع هم نهی ازش ندارد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین معروف همه اعمال بر رو شامل میشه. شما معروف یعنی کار خوب، هر کار خیری را، خوبی را شما معروف بهش میتونید بگید. بنابراین صدقه داخله در چه میشه؟ داخله در معروف میشه دیگه. یعنی صدقه یکی از مصادیق و افراد معروف است. خب یعنی در واقع اول خاص را ذکر کرد، الا من امر به صدقت، ثم بعد از خاص عام را آورد، او معروف. خب اگر که صدقه داخل در معروفه، و یکی از کارهای خوبم صدقه دادنه دیگه، کمک به دیگران، اگر صدقه داخل در معروفه، و چرا صدقه را جدا کرد و اول آورد؟ به خاطر این که صدقه فرد کاملی است در احتیاج به نجوا غالبا. یعنی چی؟ یعنی مردم خبر ندارن که فلانی وضعش مشکل دارد، احتیاج دارد. همه که احتیاجاتا نمیدونن که، اطلاع ندارن. آبرودارم هست، صورتش رو با چی سرخ کرده؟ با سیل. پس مردم نمیدونن، اما شما میدونید. از اون طرف شما که میدونید، جایز نیست که آب روی مسلمان رو ببرید. خیلی خوب، بنابراین از این طرف که آب روش نرود و از اون طرف که خیری هم بهش برسد، لازمه این میشد چی؟ میشد نجوا. یعنی شما به یک کسی که احتمال میدهید کمک میکند، علا نحو نجوا که دیگران نفهمند و آب روی اون طرف نرود، بیخی گوشش میگون فلانی این مشکلات داره، این مشکلات داره، شایسته از شما برید یه احوالی ازش بپرسید. لکن علا نحو نجوا، آها درست شد، که آب روش نرد. خیلی خوب، بنابراین صدقه غالبا احتیاج به نجوا دارد، چون عامه اون کسانی که مشکلات مالی دارن اظهار و ابراز نمی کنن که، کلاشان که اظهار و ابراز میکنن، کلاشان 99 درصدشون کلاشان. در جمع میفهمن یه درصد توشون واقعا محتاج باشه. کسی که محتاج است و آبرو داره است، صورتش رو با سیلی سرخ میکند، اعتنایی هم به کسی نمیکنه. اما از باب اتفاق شما خبردار شدید، و میبینید این باید دستگیری بشه، باید کمک بشه. خب احتیاج به نجوا دارد دیگه. یه کسی که میتواند شما باش در گوشی یواش آهسته، دیگران نباشن، میگون اوضاعش اینه و باید بهش رسیدگی بشد و فکر نکن حالا این هیچی نمیگد، صورتشو با سیلی سرخ کرده است. و لذا چون من امر به صدقتن، غالبا این صدقه اگر بخواهد به محل مناسب خودش و شایسته خودش برسد احتیاج به نجوا داره، این خاص را هم مقدم داشته است، هم اول ذکر کرده و هم افراد کرده، جدا کرده، از تحت عام معروف خارجش کرده. پس الا من امر به صدقت او معروف. سومین مطلب، او اصلاح بین الناس. سومین مطلب اصلاح بین الناس. البته معروف در روایاتی که حالا خواهیم خون برادون تعبیر به قرضم شده، به قرینه صدقه. بله مشکلی هم ندارد که شما قرض بگیریدش، یعنی بهش میگرد یا کمک بلا عوض بکن صدقه، یا این که معروف یعنی قرض، یعنی قرضش بده تا مشکلش حل بشد، بعد بیاد چی؟ بعد بیاد پس بده. لذا تو روایات ما معروف به معنا قرضم ذکر شده. به قرینه صدقم بعید نیست که ما بگم که قرض است، الا اینکه معنای معروف عامه، شامل حال قرض میشد، شامل حال غیر قرضم میشد. قرض یکی از مصادیق معروف.
مصادیقش
ولایت هم هست، اشکالی نداره، میتوند باشه. هر خیری، هر خوبی، هر کار بری را شما میتونید معروف بگید. چرا؟ او اصلاح بین الناس. او باز حرف عطف، اصلاح معروف بر صدقه، بین ظرف مکان متعلقه به اصلاح، ناس مضاف الیه. او اصلاح بین الناس، اصلاح بین الناس هم یکی از افراد معروف، درست، لکن اینم فرد مهمی است. یعنی اصلاح کردن بین افراد مردم فرد مهمی است و این اصلاح بین الناس را اطلاق داد گذاشته، یعنی او اصلاحن، چون عطف به معروفن و صدقتن دیگه، به صدقتن او معروفن او اصلاحن بین الناس، درسته؟ اصلاح تنوین داره، تنکیره، تنکیر یعنی اطلاق، یعنی هر اصلاحی بین مردم. صلح بین مردم مصادیق زیادی داره، میتواند در باب دما باشد، آقای ظفر، میتواند در باب اموال باشد، میتواند در باب اعراض باشد، در هر چیزی که مردم با هم اختلاف دارند میتوانید شما اصلاح بدید. دماش همین چیزی که امروز، بله، قتل هایی که اتفاق می افتد، قاتل قتل عمد محکوم به قصاص می شد، توجه می کنید. خب از اون طرف مردم میگن که خیلی خوب، حالا ولو این غلط کرد، اشتباه کرد، این کار رو نباید می کرد، اما از اون طرف از خانواده، از ولی دم مقتولم درخواست عفو می کنن، درخواست بخشش می کنن، بیان ببخشید، عفو کنید، جان یه انسان دیگر رو نگیرید. خیلی خوب، شما اینجا از آبرودون استفاده کنید برای یه چنین چی؟ ولو اونا حق قصاص دارن، انکارم نداریم، حق قصاص ثابته در شریعت، توجه میکنید، قتل عمد برای ولی دم حق قصاص هست، اما خود خدا میگه اگر عفو کنن چیه؟ اقرب للتقوا. بنابراین خدا هم حتی پیشنهاد عفو میده. بنابراین شما پادرمیانی میکنید بر این که این قاتل را اینا عفو کنن، حالا اما عفوی مجانی، یعنی اصلا عفوی گفتن برو آزادت کرد بخشیدیم، یا این که عفوی که در مقابلش دیه بگیرن، مالی بگیرن، فرق نمیکنه. خیلی خوب، شاملش میشن. اصلاح غالب درگیری های مردم سر ماله. مال عمده داستانه. توجه میفرمایید، با هم دعوا دارن، اختلاف دارن، قهر دارن، ناراحتی دارن سر ماله. ولذا اموال رو هم میگیرد که بیان اصلاح بدید سر اموال. اعراض هم البته هست سر قضایای ناموسی و بفرمایید اینا هم ربما اختلافاتی پیش. او اصلاح بین الناس همشو میگیرد که دعواهای خانوادگی و زن و شوهری و بفرمایید امثال اینا باشه. و من یفعل ذلک، بنابراین میگه لا خیر فی کثیر من نجوا، مگر این سه تا کارو بکنن. این سه تا رو استثناء کرد. حالا و من بله و من یفعل، واو رو استیناف بگیرید. یف و من مبتدا اسم شرط جاز، جمله فعل شرط و جواب شرط هر دوتا در محل رفع خبرش. و من یفعل و کسی که انجام بدهد ذالک. یفعل فعل مضارع مجزوم، چرا جزم داره؟ فعل شرط. فاعلش هو، ضمیر مستتر برمیگردد به من. و آن کس که انجام بدهد ذالک، ذالک چیه؟ مفعولم بهش. چرا انجام بدهد ذالک؟ اسم اشاره، مفعولم به. اشاره به چیست آقای ظفر؟ به امور ثلاثه، به امر به صدقه، به معروف، به اصلاح بین الناس. میگه به مستثنا، میگه کسی که این کارا رو انجام بدهد اونم ابتغاء مرضات الله، اینا رو انجام بدهد. ابتغاء مرضات الله مفعولون له، مفعولون له یفعل. یفعل ذالک، ذالک مفعولون بهش، ابتغاء مفعولون لهش. آهان، یعنی لبتقاء. خب بقی و شی به غین یعنی طلبش. ابتقاء شدت طلب است و اجتهاد در اون طلب، یعنی یه امری رو خیلی تعقیب میکند، خیلی مطالبه میکند. طلب یه کلمه شما میگو، درخواست میکنه. اما اگر این درخواست هی تکرار بشد، هی شما تلاش کنید در راه رسیدن به اون چیزی که مطلوب دونه، میشه ابتقا. بله؟ احسنت، بغات العلم همینه. احسنت، یعنی نه طلبه ای که شل میرد سری درست. ان الله یحب بغات العلم، یعنی طلب کنندگان علم بغات. اما طالبینی که محکم کمرشونو بست، به قول اون استاد خدا احسنتو، خدا رحمتش کنه، بگو کله دو بتراش، کمره دو محکم ببن، گیوادا ورکش. این میشه بخات، یعنی سف قرص دارد میره. اینی که شل کش دارد میرد، یه روز ساعتی 8، یه روز ساعتی 8:30، یه روز 9، یه روز چرت میزند سر درس، اینا نه. بغات العلم یعنی طلب و شدت. پس شدت طلب، اون کسانی که این کارها رو انجام میدن اما به شدت از این کارها طلب میکنن. چرا؟ مرضات الله. مرضات مضاف الیه، الله هم مضاف الیه دومش، دو تا مضاف باز به مرضات. اینایی که طلب میکنن مرضات الهی را، وجه الهی را. چی؟
طلب میکنن رضایت خدا را.
مثلا
اضافه بگیرید خیلی راحت. الله هم بهش اضافه شد، به مرضات اضافه شد. دو تا مضاف الیه پشت سر هم. یعنی ابتغاء یعنی لوجه الله، مرضات الله یعنی به خاطر خدا، برای رضای خدا و به خاطر خدا این کارا رو انجام میدن. توجه میکنید؟
یا در مصالحه اگر این مطلب مورد نظرش باشه و مصادم قید میدارم مثلا قتل چیز بوده من میگیرم میگیرم این اشکالی داره، یعنی منافق کرد با
نه چه حقش مازاد بردی هم بخواد بگیرن میتوند بگیر
نتونستنش با ابتقاء وجه الله. نه این داره میکرسن که
این
منافق
این ابتقاء وجه الله میخوره به او کسی که دارد اصلاح میکنه این اعمال، کاری به خود اون ساولی یه دم نداره، ولی یه دم رو خدا میگه اگر عفو کند اقرب للتقوا. خیلی خوب، حالا عفو میکند لکن در مقابل مال عفو میکند، اونم عفو اشکالی نداره. خب پس بنابراین این کارا را کسی که این کارا را انجام بدهد به خاطر خدا، پس یعنی میشد یکی این کارا رو هم انجام بدهد نه به خاطر خدا، به خاطری که مردم بهش بگن به به و چه چه ها باریکلو این آدم خوبی سو اهل خیر سو بله بفهم اینا وقت این کارا انجام شده اما براش سودی نداره.
نه گاهی هم پول میدن برای اینکه این قضیه را حل کنه دو.
بله اونم پول گرفته و این کارا کرده. ابتغاء مرضات الله فسوف، اگر طالب ابتغاء مرضات الله باشد فسوف نعطیه اجرا عظیما. فا واقعه در جواب شد، سوف حرف استقبال یعنی به زودی، لکن به زودی که نعطیه فعل مضارع مرفوع هم هست به ذمه مقدره بر یا، لکن ذمه مقدره بریا به خاطر ثقلش خونده نمیشد، فاعلش هم که ضمیر مستتر لا، اما در محل جزم چون جواب شد نوتیه فعل و فاعل و فاعلش نهنو ضمیر هم مفعولون به اولش نوتیه با همون نوتیه به عین و تای معنا داره. توجه می‌فرمایید؟ از عطا معنای عطا، یعنی ما در آینده به او عطا خواهیم کرد. خدا به خودش هم نسبت میده نعطیه ما با ضمیر متکلم مع الغیرم که گفتیم جلال و جبروتش رو میخواد به رخ بکشد هر جا متکلم مع الغیر میاره. نو وقتی کسی مرضات الله رو طلب کرد فسوف نعطیه، ما به زودی به او خواهیم عطا می کنیم، به او ما عطا می کنیم، پس انتساب می داد به خودش. وقتی خدا انتساب می داد به خودش معلوم میشه بزرگه، خیلی این مطلب مطلب عظیمی است. فسوف نعطیه اجرا عظیما، نوتیه زمیره مفعولون به اول، اجرن مفعولون به دومش، اجرن عظیما، عظیمنم نعت اجرن یعنی ثوابن جزیلن کثیرن دائمن. عظیمنش هم که بفرمایید که همون عظیما. بنابراین به خاطر خدا اگر کرد خدا میگد من بهش اعطا میکنم اجر عظیم. فکر نکند از بین رفت، فکر نکند فلانی یه پولی گرفت و این کار خیر را انجام داد و ما نگرفتیم و ای کاش ما هم گرفت. تو اگر برا خدا کرده باشی خدا اجرش رو به تو خواهد داد. یه 4-5 روایت ذیل آیه براتون مرور کنم. تفسیر علی ابن ابراهیم، بله میفرماید ابی ان ابن ابی عمر ان حماد ان ابی عبدالله. اینجا ظاهرا یه حلبی افتاده، ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله، چون حماد نوعا از حلبی نقل میکنه. این روایتی که تونستید معنا کنید جایزه دارید. آقای ظفر ان الله فرض، ان الله فرض تمهل تمهل یعنی هشت مشدد با تیو و هی حسین. ان الله فرض تمهل فی القرآن، خدا تمهل رو در قرآن واجب کرد. قلت و مت تمهل جوئلت فداک، تمهل چیست؟ فدای شما بشم. می فرماد ان یکون وجهک اعرض من وجه اخیک فتتمهل له، این که وجه تو یعنی حالا تحت لفظی معنی میکنم وجه تو اعرض عریضتر باشه از وجه برادره فتتمهل له، بنابراین او رو تتمهل کنی، او رو تمهل کنی. تمهل یعنی چی؟ و هو قوله لا خیر فی کثیر من نجواهم.
وقتی میگن گویا یه ناراحتی یا یک حالت گرفتگی تو صورتش این بر شاشیت نیست، با میل و رغبت گویا این چنانچه باید داشته باشن نداره.
چی چی میگن؟
وقتی اون صدقه را میگن، اون عطیه را میگن به طرف مقابل کردن، اون یک راهی تو
خب
تمهل
یعنی چی؟
یعنی
تو از آبروی خودت به نفع او استفاده کن. ببینید این تمهل در بعضی نقل ها بله تمهل خونده، تحمل خونده شده بله. یعنی جا میم و هجا به جا شده که تصحیفه، یعنی اونایی که نفهمیدن تمهل یعنی چه فکر کردن که تصحیفه تو این کلمه، گفتن تمهل دیگه چی چیه، این تحمله، یعنی ما هم دیگه را آستانه تحمله دو ببر بالا، اینی که امروز هم میگه درسته. بعضی تحمل گفتن این تحمل، بعضی گفتن این تجمله، نقطش افتاده، تحملم نیست. ان الله فرض تجمل فی القرآن، که باید که خودت را بله زینت بدی. خب اگر تجمل باشد اصلا با استشهاد به آیه که جور در نمیاد، لا خیر فی کثیر من نجواهم، تجمل چیکار دارد به نجوا؟ کسی که تو نجوا تجمل نمی کند، درسته؟ تحمل باشد با آیه، چرا؟ یعنی تو نجوا ها و اینا آستانه یه تحمل خودت رو ببر بالا، زود عصبانی نشد، جوش نیاد، این میشه. لیکن متنی که داریم تمهله. تمهل یعنی چی؟ تمهل یعنی ارتکاب حیل شرعیه در قضاء حوائج مردم، در قضاء حوائج خلق از حیل شرعیه استفاده کنی تا کارشون چه بشن؟ راه بیفته بابا، تا راه بیفته. اینا از حیل شرعیه استفاده کارش را بیفت.
مثلا تو بشه بگید اتفاقا ذکر خیر شما رو میگه، به اونم بگید اتفاقا یه رو من تعریف شما را از ذکر
بگید اصلاح کذب بین اون که داری مثلا منصوصه که در اصلاح بین ناس کذب نیست، لذا میگه کلام سه قسمه، از صدق ول کذب ول اصلاح بین الناس، اونا از شق سوم میشماره. این حیل شرعیه، ببینید کاری مردم آقا میشه را انداخت. خیلی خوب، تا اونجایی که میشه کاری مردم را بندازید، شما هم که حیل شرعیه را بلدید، از حیل شرع یعنی از تو حیل که میگم اون معنای بدش را فکر نکنید، یعنی کلا شرعی، یعنی از راه قوانین شرعی مشکلات مردم رو حل کنید. مشکلات مردم رو حل کنید. شیخ جعفر گفت براش دختر آورده، هر شهری میرفت زنش میدادن دیگه، این همه میدونن. شیخ جعفر اما اولادش این نصیبو ندارند. شیخ جعفر رفته بود بفرمایید جایی براش دخترکی رو آورده، پدر دختر آورد، دختر رو گذاشت و بله اختیار با خودتون عقدش کنید و رفت. شیخ نگاه کرد دید دخترک داره اشکش میاد، گفت دختر چرا گریه میکنی؟ گفت هیچی. گفت بگو من یه پسری رو میخواستم و پسرم منو میخواست، آقا منو نداد به اون، حالا منو اردس براشون. گفت پسره کجاست؟ گفت آقا فلان جا خونشنو بلدی بر وقتا بریم داری خونه پسر. رفت داری خونه پسر، پسره بیا بینیم اومدش. شیخا دید سلامه، گفت این دختره تو میخوای؟ گفت بر. دختره گفت تو اینا میخوای؟ گفت بر. گفت بیا دو پسره با بخلی آمد بردش اون خونه که خودش بود، عقد پسر و دختر رو خون. گفت یال امشب شما پرلو هم باشید، منم رفتم تو بسچه. خیلی خوب، صبح پدر دختر آمد که داماده شیخ جعفر است، نگاه کردید اون پسر داماده شد. شیخ گفت بگه تو این دختره به من ندادی، اختیارش با من بود یا نبود؟ گفت بله. گفت من اینا به عقد ای در آوردم، قبول داری؟ گفت بله قبول. شما اگه در آوردید من قبول دارم. ببین خلاص دوتا را به هم رسون حلال و همه میخواستن. خیلی خوب، به این میگن چی؟ به این میگن تو. خیلی خوب. یا یه وقت یکی از رفقا آمد گفت که منو گفتم یا نه گفت که خواهر من یک دختری رو بزرگ کرده، دختر سر را یا برداشته بزرگ کرده، الان شوهرش داده، الان دوماده خونه اینا رفت اومد میکنه. خب دوماد و مردم محرم میدونن، در حالی که این نامحرمه دیگه، چون این دختره این نزایده بوده، این بزرگش کرد. الان این دختره این داماد تو دست و پا خوار منه، هی میرد میاد اینا، این رو گرفتنم برای سخته. اینا یه کارش بکن که محرم بشه به بفرمایید کی؟ خواهر. به خواهر ما. خب خواهر شوهر دارند، چکار کنیم محرم بشه؟
ننشم
بشه. خب این خواهرش گفتم خواهرت چند سالشه؟ گفت 60 و چند سال. گفتم خیر. اون داماد پدر دارد؟ گفت بله دومادم پدر. گفتم خیلی خواهر، اگر راه رو میخواییم ما بگم اینجوری که باید بگم، یک وکالت طلاق بگیره شوهر خارت تا زنشو طلاق بده، به عقد بابا دوماد درنی، به عقد موقع ثم مدتم ببخشی، دوباره به عقدی که درش بیاری به عقد شوهر اولش. و چون یائسم بود ضعیفه عده نمیخواستیم، چون یائسه بود 60 و چند سالش بود. ما در یک من یه افطاری بله که ما جای مهمون بودیم همه این کارها رو کرد، یعنی شوهرش رو زنگ زد گفت یه وکالت طلاق بده آقا، یه وکالت طلاقش دادیم ضعیفه رو، به عقد از اونا وکالت گرفتیم از پدر داماد و خودی خانم، به عقد او در آوردیم، مدت رو بخشیدیم، دوباره شد بلا مانه، دوباره به عقد شوهر اول درش آوردیم، توجه می‌فرمایید، و محرمیت حاصل شد. البته مهرم دوباره یه مهرم به ضعیفه تعلق گرفت، هم یه مهر از ازدواج جدید با شوهر سابق، هم یه مهرم از اون ازدواجی که با اون برام اون مرد کردید. البته گفتیم اون مهر رو ببخش، اون بیچاره که چیزی خیلی بهش نرسیده است، اما به شوهرش گفتیم یه مهر جدید باید بدیم و یه مهر گذاشتیم و عقد خوندیم دوباره با وکالت برام، یعنی یه وکالت طلاق گرفتیم اون کارو انجام دادیم، دوباره یه وکالت عقد گرفتیم، دوباره اینا رو با هم عقد خوندیم. تو این طلاق و دوتا نکاح که اجرا شد، این داماده به این خانوم محرم شد، چون این خانوم شد چی چی دوماد؟
زن باباش
زن باباش شد زن بابای دوماد، زن بابا محرم است. این زن بابا دیگه هم به خود این داماد محرم است، هم به اولادش. توجه میکنیم کار انجام. تمهل یعنی این، یعنی شما از حیل شرعیگر استفاده کنه برای اینکه کار مردم رو چکار کنه؟ را بندازه، حلش کنه.
یکی شاعش کار نداره
چی؟
وقتی شما واقع بود سوری زنی فلانی قرار بده واقعا قصده
بله، قصد خوندیم برای زنش خودم میدونیم با انجام میدونیم اشکال نداره. آثار متر بینید نکاح نه سب نکاح فقط اونی که برش مترتب میشد که صیغه ادخال نیست و فلان، که نکاح آثاری داره، از جمله آثارش محرم. چه بسا نکاح کسی رو میکنن به جهت محرمیت. الان یه پیر مرده زمین گیر شده، یه خانم پرستار اومده کاراشو میکنه، اصلا میبریدش مستراح، میشوره دشت، خودش نمیتونه خودشو بشوره. خیلی خوب، یه عقد نکاح میکنن بین این پیر مرده با این خانم پرستار. این پیر مرده می کاری میتونه بکنه؟ این دست و پاشم حرکت نمیکنه، چه برسه جای دیگهش باشه. خیلی خوب، اما این عقد نکاح میکنن محرم باشه که اینا میبره مستراح، میخواد تطهیرش کنه، بشوره دشت، آلتش اینا رو نگاه میکنه، این گناه نشه، چون نظر به عورت مؤمن حرامه دیگه. اما وقتی زنش باشه گناه نمیشه، بنابراین عقد نکاح میکنه. پس اونی که مترتب بر نکاحه فقط صیغه دخل یدخلو نیست، یعنی آثار دیگه هم مترتبه و اینا برای اون آثار دیگه شه. پس معنی میخواستم بکنم لغت رو برای شما. تمهل یعنی شما استفاده کنید از حیل شرعیه ای. یه آقای اوائل انقلاب یه دکتری رو گرفتن زندانش کرد، خبر برای من آوردن، بله دکتر رو زندان کرد. یه آقای دکتر، گفتیم چیکار کرده؟ گفتن آقا این یه عمل تغییر جنسیت انجام داد، یعنی یه پسری را آلت تناسلیشو برداشته به درخواست خودی پسره و اینا، یه تغییر جنسیتی انجام داده تو اتاق عملی بیمارستان و این فهمیدن اینو دستگیر کرد. خب اومدن پیش ما گفتیم خیلی تحریر الوسیله رو برداشتیم، فتوای خود مرحوم امام تو تحریر الوسیله این است که تغییر جنسیت هیچ چی اشکالی نداره. شماره مسئله و جلد و صفحه و عین عبارت تحریر الوسیله نوشتیم دادن دست اینا، گفتیم بریم بذاریم رو پروندهش، فتوای امام نه که اشکالی نداره. آقا اون همون یه مسئله که رفت رو پرونده آزاد شد، دکتر تبرئه شد، آزاد. خب فعلی رو انجام داده است که اشکالی ندارد، خب دیگه معنی ندارد زندانش کنه. توجه میفهم شما برای قضاء حوائج مردم، مردم حاجت دارن، گرفتارن، مشکلاتشون باید حل بشن، اینا استفاده کنین از معلومات شرعیدون کارا مردم ها حل کنین. اما بعضیش حل نمیشه. آقای زفران اومده گفته بود که عاشق این خارزنی منو برای من درست، گفته بود نمیشه، گفته بود نه تو درستش. خب بله، گفته بود درستش کن، اونم درست میشه، اونم اگر که همون جوری که ناصرالدین شاه داشت دیگه، شمس و قمرا، اونم امکان داره. الان نحوی که زن خودش رو طلاق بده هم و بعد اینا را هر کدوم را علا یه مدتی صیغه موقت بخونن، توجه می‌فرمان، یه صیغه موقت با این بخونن، این مدت که تموم شد یا بخشید یه صیغه موقت با اون، البته باید عده تمام بشه، عده زن اول تمام بشه دومی رو بگیرن. چون علا نحو موقت هم هست طلاق پیش نمیاد که سه طلاق و اینا بشه و محلل بخواد، بنابراین یعنی حتی اونم راه حل داره، اون تا باید قبول کند، اما جمع نمیشن. شیش ماه مثلا این را عقد کند، عقد موقت، این که عقدش تمام شد، عدش هم تمام شد، عدش هم حالا دوبار عادت میشه، عدش هم که تمام شد خواهر را عقد میکنه. مدتی با اون است، اونم که مدت تمام شد یا بخشید و عادت دوبار عادت شد که عدش تمام شد، باز میاد سر این یکی. یعنی حتی اونم راه داره، اینجور نیست که راه نداشته باشه، الا راه شرعیش به این کیفه که گفتی. و قد یقال که جناب ناصرالدین شاه یه شمس و قمر بوده اینجوری بله زحمت میداد است. از امیرالمومنین روایت دارد که بله ان الله فرض علیکم زکات جاهکم کما فرض علیکم زکات ما ملکت ایدیکم. زکات جاه یعنی آبرودونم زکات داره، آبرودم باید مرو مردم استفاده کنی. اینایی که میگن به ما چه، ما هیچ کار، اینا آقا خیر و شره. میگه آقا یه دخترکیست بیا بریم خواستگاری، شما بیایی به ما میدن. میگه آقا اینا خیر و شره، فردا دعواشو میشه فوشاشو به من میدن. توجه میکنید این خیرش، پس توی آبرو میخوایی چی کار؟ پس خدا به تو آبرو داده برای که رفع حوایج مردم بکنی. اگه قرار است که خدا به تو آبرو داده تو دست به سیاه و سفید، بعضی ها رو دیدین مثل چی بهش میگن؟ ها با نه کور میکنن نه شفا، هیچ خیری از اینا. اگه شما از این دیوار با حضرت باز این دیوارم خیر داره، این تاق روشه حوازنون هست، اگه از یه دونه فرض بفرمایید جماد شما خیری دیدید، از اینا هیچ، هرچی بهش بگو که معذرت میخواهم، نمیشود، معذورم. خب پس چه این آبرو که خدا به تو داده برای چی به تو داده؟ این که میترسید یه وقت یه گوشه آبروش بره، حواستون هست، یه گوشه اگر من این حرفو بزنم یه وقت روزی روزگاری یه کسی به من میگه چرا این حرفو زدی، فایدهش چیه؟ خود میفرماید خود آبرومم زکات داره. باز روایت اینا مالی شما آقای زفر که میگفتید قبلی که خوندم تمحل، بله اون صحیحه بود، این البته مرسل بود. الان موثقه ابل جارود تو کافیه، موثقه ابل جارود که میگفتین روایات تفسیری ضعیف است، ببینیم که ضعیف هم نیست. بله موثقه ابل جارود قال ابو جعفر اذا حدثتكم بشيء فاسالوني عن کتاب الله، هرچی براتون گفتم از کتاب خدا، تو کتاب خداست. ان الله نهى عن القيل والقال، گفت آقا این کجاست؟ فرمودن این تو این آیه است، لا خیر فی کثیر من نجواه. باز موثقه ابراهیم ابن عبدالحمید فی قول الله عز وجل لا خیر فی کثیر من نجواهم قال، یعنی بالمعروف القرض، معروف اینجا به معنای قرضه که این روایت عیاشی هم داره، فقیه هم شیخ صدوق هم در فقیه دو جا نقل میکنه و در وصیت امیرالمومنین که به سند صحیح تو کافی شریف نقل شده دارد که امیر فرمودن تو همون وصیت شب کی، تو وصیت قبل وفاتشون فرمودن فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامت صلاة و صیام. عامه یعنی چی؟ عامت یک سال نماز و روزه. نه نه عامت سل عام عامه عام یک سال صلاح ذات البین ثوابش از یک سال نماز و روزه بیشتر است. یعنی یک سال که صبح تا شب وایسی نماز بخونی، روزاش هم روزه بگیری، نه 30 روز روزه با یک سال روزه و همش هم دائم روزا در نماز باشی، ثواب صلاح ذات بین بیشتر است. و ان المبیره اونی که از بین میبرد، الحال قتل دین، دین را هم از بین میبرد و ریشه کن میکند، فساد ذات البین است. و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله.